بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول حضرت آیت الله العظما علوی گرگانی حفظه الله تعالی. بحث اجتماع امر و نهی، جلسه 29 روز شنبه 16/8/1388 مطابق با 19 ذی القعده الحرام سال 1430 هجری قمری، حوزه علمیه قم.
الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. در تتمه و تکمیل مباحث گذشته در رابطه با اینکه ببینیم آیا اجتماع امر و نهی در یک مورد جایزه یا نه، بعضی از حضرات آیات که قائلین به جواز اجتماع هستند که میگن امر و نهی مشکلی نداره که در یک جا جمع بشن، استدلال کردن برای صحت مدعاشون به باب تداخل الاسباب، متمسک به اونجا شدن که ما در شرع مقدس در فقه اسلامی موارد زیادی داریم که از قبیل تداخل الاسبابی که چند سبب گاهی نگاه میکنی در یه جا با هم جمع میشن و یک مسبب رو به دست ما میدن، یه مسبب کفایت میکنه از چند تا سبب. گفتم خب اگر کفایت کنه یه مسبب از چند تا سبب، قهرن نتیجهش اجتماع الوصلین میشه. معلوم میشه دو تا حکم متضاد، دو تا حکم متماثل چه بسا در یه جا جمع میشوند. مثلا نمونه شو در این مثال که معروف بین علما و فقها هست، در نماز در روز جمعه خاطر مبارک آیون باشه، در باب روز جمعه که مستحب است انسان روز جمعه غسل بکنه، غسل روز جمعه دستور داریم که مستحبه. حالا اگر کسی جنوبم هست، جنوب است و غسل جنابت هم برایش واجب شده برای نماز، خب اینجا الان چه کنه؟ میخواد بره غسل بکنه، باید دو تا غسل بکنه، یه غسل برای جنابت، یه غسل برای خاطر جمعه. یا میگن یه غسل هم کفایت میکنه، میگن یه غسل بکنه برای هر دو یکفی، نیت کنه هر دو رو یه غسل بیاره. خب این چطور میشه؟ غسل جنابت واجب باید برای نماز الان میخواد بکنه واجبه، غسل جمعه مستحبه، این وجوب استحباب چطور میشه توی یک عمل جمع شه؟ یک قصد هم واجب باشه هم مستحب. از چرای درست کردی؟ های اجتماع مثلینه، اجتماع حکمین متضادینه. چه فرق؟ در باب منزوحات به خیلی داری، در باب منزوحات مثلا میگن اگر رقم بالاتر افتاد عدد پایینم درش منحله مندکه. حیواناتی الان موقع که دست فتوا وجوب میداده، حالا دیگه وجوب رفته کنار، سابق برای پاک کردن آب چا، خب برای هر حیوانی معین کردن چند در، میگن اگر چیزی که اکبرش بود اصغرش هم دیگه درش مندکه. خب در حالی که این دو تا حکمه برای هر کدوم از این حیوانات مثلا یک نفی داره، نفی بر مزورم. در فقه ما زیاد داریم جایی که یک شیء اقل در اکثر مندک میشه و هر دو یک جا آورده میشه، وجوب و استحباب دو تایی یک جا میشه، ما زیاد در فقه اسلامی داریم. قولی خودش از همین قبیل جمع بین الحکمین المتواصلین است و مثلین است و از قبیل این است که دو تا حکم متضاد با هم جمع شده. این دلیل چه بده؟ دلیل است، دلیل خوبیه، بهترین دلیل بر اجتماعی که میشه امر و نهی جمع، چون فرق نمی کنه امر و نهی باشه، چون تضاد بین الاحکام قرارش فرق نکنه دیگه، دوتا وجوب هم با هم نمیشیدی هم شد دوتا مستحب هم نمیشید در یه جا. آره بیفرق میکنه اگه تضاد بین الاحکام باشه اجتماع بین زده محاله، حالا میخواد متماثل باشه محاله متخالف. خب حالا این بیان آیون رو میخواد بینیم تمامه یا نه این فرمایش آیون درسته، میتونه این تداخل اسباب دلیل بر جواز اجتماع بشه یا نه. ما در جواب از این مسئله نیازمند به یک مقدمه هستیم. این مقدمه رو خدمتتون عرض میکنم به عنوان پیشگفتار، بعدن می مورد بحثم رو روشن میکنیم که چند مورد داریم اینجا در بحث. مقدمه ای که اول در اینجا خدمتتون عرض میکنیم راجع به قضیه کیفیت اسباب، این اسبابی که براش مسبب بار میشه در لسان ادله ما به چند نوعه متعددن این سببیت ها بیان شده. حالا چه در سببیات شرعیه باشه چه در اسباب عرفی، فعلا منظور خصوص اسباب شرعی هم نیست، مطلق سبب مسبب. اون عناوینی که در سبب مسبب پیاده میشه و ملاحظه میشه، سببیت درش دیده میشه به چند نوعه که در لسان دلیل مثلا بیان میشه، در لسان کلام مولا گفته میشه، حالا میخواد شرعی باشه میخواد عرفی باشه فرق نمی کنه. چند جور قابل تصوره. تارت هم یه موقع این است که شیئی را به وجود صرفی، یعنی صرف وجود اون شیئ را سبب میگیرن برای تحقق مسبب، مسببم به عنوان صرف الوجود براش بار بشه، هم سبب صرف الوجود براش بار شه هم مسبب صرف الوجود براش بار بشه. گاهی اسباب اینجوری هم که در ناحیه سبب و در ناحیه مسبب هر دو جنبه صرف الوجود دیده شده که تحقق یگانه داشته باشه، دیگه تعددی توش نباشه. ما بعد سبب مسبب ها اینجوری هست که هر دوش صرف الوجوده. حضرات آیات بزرگان اصولیه مثال زدن به مسئله ناقضیت و نو للوضو، ناقضیت و نو للوضو، گفتن خواب ناقض الوضوه. آره دیگه آدم که خوابش ببره وضو باطل میشه دیگه، نمیشه ناقضیت و نو للوضو. خب پس نو میشه سبب، درسته؟ این میشه سبب. اگه آدم خوابش برد این میشه سبب. سبب بل چی میشه؟ به عنوان سببیت نقض وضو میشه، یعنی که انهو وضو را وجودش رو بالعدم معدل میکنه، وضو از بین میره. خب همین خواب هم ناقض العدم نسبت به خودشه، هم ناقض الوجود است نسبت به وضو. آره دیگه، یعنی وقتی من خوابم که برد این خواب من به دو حالت ملاحظه میشه، خواب من ناقض لعدم و نو، من تا حالا خواب نبودم بیدار بودم، تا خوابم برد این عدم و نو من نقض شد، دیگه عدمیت نو نداره، نائمم دیگه، حالا خوابیدم. این خواب من نسبت به خود عدم خودش مبدل به وجود شده، شده وجود و نو. همین نائمیت خوابم سبب شده لعدم الوضو، وجود وضو رو برداشته. پس ببینید این خواب من دو تا وجود مسبب برش بار شده، یه مسبب عدم خودشه که تا حالا خواب نبوده حالا خواب هست، یه مسبب هم که برش بار شده عدم وجود الوضو برش بار شده، تا حالا وضو داشتم حالا وضو دیگه از بین رفت. خب حالا که این خواب وضو رو از بین برد، بلند پیش ادرار بکنه، آیا ادرار کردن وضو رو از بین میبره اینجا؟ نداره. چرا؟ برای اینکه مسبب آمد تمام شد. عدم الوضو که شد دیگه، حالا شما 10 تا دیگه چیزای ناقض بیار، تأثیر نمیذاره که. ناقضیت در وحدتشه. خواب، بول، اینا ناقض الوضو است. ناقضیت شد به چه صورته؟ به صورت وحدت. یعنی صرف الوجود یکی از نواقض تا وجود پیدا کرد، صرف الوجود نواقض مسبب برش بار میشه، معنای که آقا وجود نقص شد تا شد. پس همچنان که مسبب به وحدانیت خودش هست، یه دونه سبب هم احد وجوده، یک فرده. پس این یک نوع سببیت، سببیت گاهی در هر دو مرحله وحدت دیده میشه، هم فی حالت سبب هم فی حالت المسبب، هر دو حیثیت وحدت درش ملاحظه شده. این یه نوع سببه. ولی یه نوع سبب داریم، نه آقا اینجور نیست که سببیت توش وحدته، بلکه خود سببیت دارای مراتبه، مسبب هم دارای مراتبه. سببیت خودش دارای مراتب باشه، مسبب هم دارای مراتب باشه. دقت داری چیزی هم؟ یه سببیت اینجوری هم داریم، مثل که سببیت نار للحراره. سببیت نار لل... ببینید سببیت آتش برای گرما هر دو زو مراتب هست. آتش هم چه بسا مراتبش ممکنه بالا بره، به همون کیفیت که آتش هم حرارت زیاد میشه. هر مرحله از آتش یک مرحله از حرارت داره، هرچی سانتیگرادش بره بالاتر اونم گرادش سخت‌تر میشه. پس فراری سببیت و نار لتحقق الحراره هم در طرف سبب هم در طرف مسبب چه بسا متکررن، یعنی مراتب دارن. اینم ممکنه یه نوع سببیت، اینم یه جور سبب. یه نوع سببی دیگه داریم که گاهی نگاه میکنی سبب درش وحدت دیده شده، سبب رو درش وحدت دیدن، اما مسبب رو درش دیگه وحدت نبینن. در مسبب حتما یه دوره باشه؟ نه، ممکنه مسبب متکرر باشه، مسبب دارای مراتب باشه. اینه گفتن چطور میشه سبب واحد مسبب متعدد. این آیون میفرماین لا یمکن مگر مسببها نوع سببشون عوض شه. نوع سبب عوض بشه ایبی نداره، اما اگر نوع سبب عوض نشود اینجور نمیشه یک سبب واحد چند تا اثر متعدد براش وار بشه. من نوع این واحد یه همچجوری میشه، از نوع متعدد میشه. مثلا ممکنه بنده برای روز ما رمضان عملی بکنم، اون عمل من سبب بشه، هم روزه من باطل کنه، هم موجب یک کفاره گردن من غیر روزه باشه. نذر کردم که فلان عمل رو انجام ندم، حالا من در روزه ما رمضان این عمل انجام دادم، هم روزت باطل شد، با یک کفاره آمد گردن، با یک کفاره روزه رو بدی، هم کفاره نذر رو باید بدی. این عملی که در رمضان انجام میده، حالا یا من الجماع یا من الشرب، هیچ جایی که موجب نقض بشه، این میگن سببیتش الان در مسبب که میخوای حساب کنی نوع سببیت عوض شد. یک سببیت به لحاظ صوم، این میگه سبب و مسبب لاصل این که صوم رو به هم زد. یه نوع سببیت دیگه به اعتبار کفاره نذر، کفاره عهد، قسم، این میگن نوعش عوض شده. و الا در نوع واحد بخواد سببیت واحد باشه ولی مسبب متعدد باز بشه همچین چیزی ما نداریم. اینه فرمودن لا یمکن الا به اختلاف نوع سببه. و الا سببیت در نوع واحد نمیشه چند تا مسبب داشته باشه. اینم گفتن سوم. چهارم عکس اینه، چهارم عکس اینه که چی؟ سبب متعدد ولی مسبب یک چیز. چند تا سبب بتونن یه مسبب رو به وجود بیارن، اینم یه نوع. خب حالا ببینیم این چجور میشه اگر چند تا سبب یه نوع مسبب وجود داره. این همون که مربوط تداخل اسباب میشه، همین که الان داره ما این چهارومی، همین که تداخل اسباب میشه، اینه چند تا سبب باشه ولی مسبب یکی باشه. حالا اینه باید بررسی کنیم میشه یا نه. خب این چهار صورتی که ما گفتیم، هم سبب واحد هم مسبب واحد، یا نه سبب ذو مراتب مسبب هم ذو مراتب، یا سبب واحد مسبب ذو مراتب، یا بالعکس سبب مثلا ذو مراتب باشه ولی مسبب یکی. اینایی که چهار قسم گفتیم همه در جاییست که اگر لسان خود دلیل بیان کنه کیفیت سببیت را، این سه چهار صورت در جایست که اگر لسان دلیل شرع یا لسان کلام مولا، گفتیم که عرف و شرع فرق نمی کنه، خودش در کلام بیان مولا و لسان شرع بیان کنه کیفیت سببیت را، به این چهار صورتی که تقسیم کردیم خدمتون این درست شد. این چهار صورت معلوم، این دعوا نداره، این دیگه بسیاری داره به کیفیت دلیل. خب پس کجا دعوا داره؟ تمام سرصداها و دعوای علما اونجاییست که اگر یک قضیه از مولا از شرع به دست ما برسد به نوع قضیتون لفظیتون شرطیه، قضیتون لفظیتون شرطیه، ندانیم این شرط و جزا به کدوم از این اقسام اربعه هست، ندانیم این لفظی ها که به عنوان قضیه شرط و جزا بیان شده آیا به صورت رقم اوله، آیا به رقم دومه، یا به رقم های دیگه، ندانیم ظهور قضیه کدوم رو اختزا میکنه. تمام این زمینه رو برای این چیده شده، قضایای شرطیه ملقات من الشارع به این کیفیت بیان کنید. القضايا الشرطيه الملقات من الشارع اذا لم يكن في لسان الدليل صراحتا تصريحا، به اینکه کدام قسم از این چهار تا هیچ نداره. ظهور اولیه قضیه شرطیه کدام یک از این چهار تا رو به نظرتون وار میشه؟ به صورت اولیه، به صورت دوم، یا سوم، کدام وار میشه؟ مرحوم شیخ مرتضای انصاری رحمت الله علیه اولی رو انتخاب کرده. مرحوم شیخ مرتضای انصاری میگه به نظر من مقتضای ظهور قضیه شرطیه همه اولیه که هر سبب مسبب بخواد، هر سبب به مسبب خودش ظهور اولیه اینه. بهرن که انهو وحدت و لالا میگه ولو که بخواد شما در مسببم تکرار میاری، ولی اصل قضیه این باشه کل سببه یقتضی مسبب رو، این صرف رو وجودش حتما باید بار میشه، حالا اضافه بشه نشد تطرف دو بشه خودتون بدید. مرحوم آیت الله حائری رحمت الله علیه صاحب درر الاصول، مرحوم آیت الله حائری اول بحث درر که میرسه ایشان بیشتر مسئله اون رقم دوم رو میزنه، دنبال این میگرده که در سببیت به رقم دوم بار بشه، یعنی از سبب ذو مراتب مسببم ذو مراتب، میگه ظهور قضیه اینه. اما بعد از اینکه مسئله رو مفصل بحث میکنه مرحوم آقای حائری رحمت الله علیه در درر، بالا میبره پایین میاره میشکاف و میواد، عاقبت حرف شیخ رو قبول میکنه. عاقبت کار میگه که مثل این حرف شیخ به نظرم بهتر از این باشه که من داره میگم، حق با شیخه. هر سببی فقط اون سبب مسبب خودش را، فقط این حرف شیخ به نظرم پخته تره. این مسئله از نظر مقدمه خواستیم خدمتون بیان کنیم که نظر مبارک آوین نظرتون باشه، این بحث مسئله تداخل اسباب با این مقدمه از این که بحث علما در باب مقدمه از اینجاست که این کجا باید بار کنه، آیا تعدد اسباب در مسبب واحد میشه دلیل استفاده بکنیم یا نه. ما میگیم باید در این مسئله بررسی کامل بکنیم تا ببینیم چه به نتیجه میرسیم. خب ما اینجا دو تا مورد بحث داریم، با اجازه شما این مقدمه رو گفتیم میخوام وارد بحث بشم. ما بگیم لنا فی البحث هنا فی موردی، ما اینجا بحث ما در دو مورد باید بحث کنیم. یک مورد در رابطه با همین مسئله است که الان خدمتتون عرض کردم که ببینیم مقتضای در باب اسباب چیه، مختار ما چیه که واقعا اگر قضیه شرطی نقض شد مقتضای قاعده شرطیت این است که هر سبب مسبب خودش رو جدا بگیره یا نه تداخل اسباب فی سبب مسبب واحد هم میشه. یه مطلبی که باید بحث بکنیم. موضوع دومی که باید بحث بکنیم، حالا اصلا آیا تداخل اسباب ربطی داره به اجتماع رو نه ربط داره؟ حالا تداخل اسباب قائل بشیم یا نشیم اصلا مربوطه به جواز اشتباه آوی این آمدن دلیل گرفتن و جوازشون اصلا ارتباط داره؟ اصلا ارتباط نداره به مسئله اصلاحونه. پس یادتون باشه این بحث دوبار مسئله ماست که ما انشاءالله بعدن باید صحبت بکنیم اینو ارتباط داره یا نداره. پس اجازه بدید ما اولین بحث رو وارد بشیم در رابطه با این که ببینیم آیا مختار ما راجع به قضای شرطیه چیه. ما گفتیم که برای آوی مسلمه لا اشکال در این که مقتضای ظهور کل قضیت لفظیت شرطیه، مقتضای هر قضیه شرطیه این است که باید بگیم شرط علتون لوجود الجزا، علتون لوجود الجزا. هر قضیه شرطیه موجب میشه که اون جزا برش بار بشه. انجا اک زیدون بله فاکرمه، این انجا اک زیدون فاکرمه چیشی شرطه چی جزاست؟ مجیع زید شرط، جزا چیه؟ وجوب الاجرا. آیا این ظهور قبول دارید یا ندارید؟ هر مقتضای ظهور قضیه شرطیه چیه؟ اینی که میگه جزا رو برای من بار کن، برای من بار کن. پس این ظهور مسلمه. حالا در این جهت تفاوت نمی کند شرط از دو طبیعت باشد یا از یک طبیعت باشد. شرطیت گاهی نگاه میکنی تعدد شرط من طبیعت این است، گاهی هم من طبیعت واحد است. مثلا چطور؟ مثال بزنم براتون. مثلا اگر گفت انزا حرت فعت رقبه و انجا معت فعت رقبه، اگر زهار کردی یه بند آزاد کن، اگرم جماع کردی در روز شهر رمضان یه بند آزاد کن. خب شما الان اینجا چی بار میکنی؟ اینجا میگید که این ظاهرته فقط یک رقبه، یک دونه ایت رقبه برای زهار واجب میشه. این جامعت بیست اون شهر رمضان فقط این رو میپید. اینجا الان دو تا جزاری نسبت به عتق رقبه بار میکنیم راجع به دو شهر، و این شرط هم هر کدوم طبیعت متفاوت هست، یک طبیعت نیستن، متفاوت از هم هستن، یعنی ربطی نداره به هم دیگه. یکیش مربوط به جماعه، یکی دیگه مربوط به زهاره، هر کدوم جزای خودشه. این در صورتی که شرط ما من طبیعت این باشه. ولی گاهی هم نگاه میکنی نه، شرط ما من طبیعت این فایده هست، منتها دو تا فرد از طبیعتی. چرا؟ اگر آمد همون جماع رو دو مرتبه گفت، این جامع تفی صوف شهر رمضان فقط اقلامه و این جامع تفقت اقلامه. خب شما این دو تا دلیل الان بگیر کنار هم بذاری، بیایی بگیم یه دونه اصل رقمه بشی یا با دو تا بشی. ظهور شرطیت چی بگی؟ ظهور شرطیت میگه هر شرطی من مقتضای جزا خودمون میخوام. مقتضای کل شرطه ترتب الجزا علی، مگر از دلیل خارج بیاد بگه آقا این تأکیده ها، تأسیس نیست، این تأکیده، انجا معتفع وعتب انجا معتفع، این من تأکید داری میکنیم لال اصلا از تأسیس نه تأکید، اصلا اولی اینه که نخیر تأکید نباشه، انجا معتفع فعتب معتب انجا معتفع، پس دو دوه اصلا قبول میشه. پس ببینید شرطیت در این جهت که اقتضا میکند ترتب الجزا علیه یک فرق میکنه، میگم من طبیعتین باشه او طبیعتین و الا ان یدل دلیل من خارج، بیاد بگه آقا اینجا تأکیدون لا تأسیس. خب اینی که آیون میگن از شرط و علت و لوجود الجزا یعنی که ها چیه که آیون میگن از شرط و علت و لوجود الجزا یعنی چی؟ این چه نظری داره؟ به یک تعبیر کلام درست است و به جا، به یک تعبیر درست نیست. چطور؟ اگر منظور آیون میگن که از شرط علت و لوجود الجزا، منظورش اینه که نمیشه جزا با آمدن شرط بار نشه، نمیشه که جزا شرط بیاد ولی جزا برش بار نشه، نمیشه. این شرطیت غلط. اگه این شرط باشه شرط ترتب الجزا رو میخواد. اگه منظور آیون میگن از شرط و علت و لوجود جزا اینه، این خوب حرفیه، یعنی وجود و شرط نمیشه شرط باشه و جزا لن یترتب علیه، همچی معنی نمیشه که باید حتما جزا یترتب علیه. اگه منظورشون اینه از شرط و علتون تامتون لوجود درسته، اما اگر یه هست دیگه بخوام بزنن ما اون رو قبول نداریم که چی؟ بخوان از این ور بگن وجود الجزا تنها علتش به وجود حاضر شد، نه ما این قبول نداریم، وجود الجزا فقط به همین شد، نه خیلی قبول نداریم. چرا؟ چه بس ممکنه همین جزا به علت دیگر بار بشه، همچین نیست که جزا فقط و فقط با این علت واحده باشه، نه ممکنه جزایی بار بشود به علت آخر بشد. پس این علیت اگر در ناحیه معنای ترتب جزا بگیری درسته، نسبت به هر شرط اینجوری، اما اگر علیت را بیاد بگی وجود الجزا فقط تنها علتش همین شرطه، نه همچی شدی رو به مایم که یه جزایی داشته باشیم شرایط متعدد او رو وجودش بده اشکالی هم نداره. حالا اینه داشته باشید تا انشالله فردا بقیه بحث رو بیارم روشن بکنم و صلی الله علی محمد و آله.